حدود 300 ساکن جمعیت زینب آباد ناحیه رودکی شکایت دارند که با وجود زندگی بیش از 15 ساله در این محله، مقامات آنها را ثبت نام نمی کنند و این باعث شده است که فرزندانشون از تحصیل در مکتب و دانشگاه دور مانند. ساکنان گفتند مراجعات های به تکرار به مقامات محلی نتیجه نداده است. مقامات میگن ساکنان در جای بستونسرا و زندگی موسمی غیر قانونی خانه ساختند. تفصیلاتی بیشتری موضوع رو من سروینوز روحلوی رو میکنم. آزاده کریموه ساکن محله استقلال 5 در جماعت زینب آباد گفت 14 سال باز در همین جا زندگی میکند، اما نه خودش و نه 5 فرزندش در قید ناحیه نیستند. وی 24 ایون به رادیو آزادی گفت:
این اجاره خریدم همچون بستون سرا باغچه دکمه نداره. گودکام را نمیگیرن. در قید اینا خدم در قید فیض آباد تو گودکام در کلوبه. اینا میگه که ای کلوب برو رنشون. انا کما نمیدونم در کجمونم 4 5 گودکا.
برخی دیگر از ساکنان میگویند نداشتن شناسنامه باعث شده است که فرزندانشون از تحصیل در مکتب و دانشگاه محروم شوند، چون در جای قید زیست ندارند و نمیتوانند شناسنامه بگیرند. مهینه خوشنودوا از آن نگران است که مقامات سالها اینجانی به حل مشکلی آنها نمیکوشند.
بچه‌ها و دخترامو کلاژ باید پاسپورت دمونیم نمیشه، میگه دقه گجو هستیم مونی خه 17 سال شد گجو رم خه همیجا اوبود کراشتیم زندگی کرده یگون جدا نست خدمونم قدی همیجا اومده میشه میشه گفتن نشدستای من دخترو کلاژ ده خچ خل کنیم نمیشه.
ساکنان از آن نگران هستند که هنگامی بروی خطگیری اهالی نیز آنها رو حساب نمی کنند. در اداره جماعت شهرک میرزا ترسونزاده ناحیه رودکی گفتند آنها مسئول حل این مشکل نیستند و این موضوع رو حکومت تاجیکستان بررسی می کند. با گفته هم صحبتان ما در این اداره، منزل هایی که این ساکنان بنیاد کرده و آنجا زندگی می کنند بستانسرا حسابیده می شود و تنها برای زندگی موسمی موافق است. در سنده که طبق قرار رقم 31 از سال 2008 به ساکنان داده شده است، گفته می شود قطعه زمین از سوی جمعیت اگروپروم برای بنیاد باغ و اجرای کارهای آبادانی جدا کرده شده است. ساکنان با پیشنهاد حجت ها میگویند چند نهاد وکالتدار از جمله اداره زمینی شهر دوشنبه به آنها برای ساختن خانه اجازه داده است. حقوق شناسان میگویند بحث زمین هایی که در آن ساکنان خانه ساختند ولی سندشان مشکل دارد در سراسر کشور کم نیست و ده ساله ها به این سو ادامه دارد. عبدالمجید ریزویف حقوق شناسی تاجیک گفت
ساکنان یگانه راهی دارند با طریق کلکتیو و حکومت جمهوری تاجیکستان مراجعت کنند تا اینوس زمینه بنابر سببی که اینو با راه فری به همین زمینه آمدند. اگر که از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان قبول باشد تعینات زمین اینو ایواز شود، مین بعد در اساس قرار رئیس ناحیه رودکی هر یک نفری صاحب ملکی که در اونجا ساختمان خانه کردگی است، هر یک صاحب ملک باید قراری علاهیده شهادتنامه به قیدگیری مال ملک علاهیده گرفته و بعداً مسئله قانونی گردانی ساختمان های خودشون را پیش کنند.
بنا به آمار رسمی حالا در 5 بستانسرا در حدود ناحیه رودکی بیش از 1400 نفر زندگی می کنند. برخی ساکنان می گویند اگر غیر قانونی در این زمین ها خانه بنیاد کرده و زندگی دارند، پس چرا مقامات از آنها انداز و پولی خدمات کمونالی را می گیرند؟ به تاکید کارشناسان باید به این مشکل هرچه زودتر رسیدگی شود، البته نه به اون شیوهی که خانه های مردم رو ویران و آنها رو سرسون و سرگردان کنند، بلکه با راه قانونی اجازت زندگی دهند یا آنهایی که برای زندگی دائمی به ساکنان اجازه دادن به کاری کرده خود پاسخ گویند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
بر اثر سوختار در نقطه فروش سوزشواری شرالی جان در ناحیه یاوان که باعث به ترکش ظرف‌های حامل گازی مایع شد، 8 کس از جمله 4 مأمور آتش نشانی زخم‌های سبک برداشتند. تلفات جانی ثبت نشده است. حادثه روز 23 ایون در جماعت حیاتی نو رخ داد. تفصیلات بیشتر این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم میشنوید. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سببی سوختار را رعایت نکردن قاعده های بی‌خطری هنگام خالی کردن سوزشواری از ماشین دولن نامید. در نتیجه آتش به ظرف‌های دیگر از جمله ظرفی گازی مایع 10 تنه گذشته و ترکش به عمل آمد، گفتند در وزارت کارهای داخلی. به اطلاع منبع، ماموران آتش نشانی به جای حادثه رفته سوختار را خاموش کردند. کاربران رادیو آزادی دو نوار فرستادند که در یک صحنه آتش گرفتن و بعداً منفجر شدن بشکه سوزشواری دیده می شود. به نقل شاهدان احتمال سوختار از گاز مایع سر زده بعداً به قسمت‌های دیگر پیچیده است. در گذشته نیز در ختلان چندین حالت سوختار در نقطه‌های فروش سوزشواری ثبت شده بود که در نتیجه به خانه‌های مردم ضرر وارد کرده چند نفر هم آسیب دیده بودند. بر اثر یک چنین ترکیش در سال 2017 در جماعت بستانقلعه ناحیه کوشانیان ملک خان مولانوی 35 ساله فوتیده 21 نفر با شمول کودکان و نورسان جراحت برداشتند. آن زمان اداره آتش نشانی و دیگر مقامات انتظامی ختلان گفته بودند که باید تمامی نقطه های فروش سوزشواری در جای های دورتر از محله های اهالی نشین بنیاد شوند. آگاهان امور میگویند که پیشنهاد کوچ دادن نقطه های فروش سوزشواری با سرزدن هر یک حالت سوختار یا ترکیش به میان می آید، ولی بعداً به باد فراموشی سپرده می شود.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
خروج بیماری کووید 19 و قطع پروازهای خارجی آثارخانه ملی تاجیکستان را وادار کرده است به مانند آثارخانه های مشهور جهان، سیرها یا اکسکورسیای مجازی را راه اندازی کند. راهبلدان با 5 زبان بیشتر مشهور جهان در میان تماشابینان این آثارخانه بیشتر از نگاره ها و آثار تاریخی آثارخانه ملی تاجیکستان را توضیح می دهند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. ضمن تشریف به آثارخانه ملی تاجیکستان ما تالارهای خالی از تماشابین، نگاره ها و راهنماهای منتظر بیننده در عهد خروج بیماری کووید 19 را دریافتیم. نخست در تالار خالی از تماشابین بخشیده به شهر قدیمی پنجکنت مشاهده کردیم که یک نوار بردار صحبت راهبلدی را به زبان چینی ثبت میکرد. میجگانه ابراهیموا راهبلد آثارخانه ملی تاجیکستان به ما گفت که نبودی تماشابین در زمان پاندمیه آنها را وادار کرده است به علاقمندان تماشای آثارخانه سیرهای مجازی را راه اندازی کنند.
ما تماشابین خود را با همین تاریخ بوی تاجیکستان یعنی ما نقل می نماییم و می خواهیم که از همین چیز قفا نمانند و آدمانی که همون توریستانی که می خواهند که باز به تاجیکستان آمدن گیرند، یعنی که باز همون تاریخ ما رو میبینند و باز همه خواهششان زیادتر میشود که به دولتی ما سفر کنند.
میجگانه ابراهیم و افسود که تقریبا همه روزه درباره نگاره ها از هر یک تالار آثارخانه به زبانهای مختلف نوارگیری کرده پیشکش تماشابینان اینترنتی میکنند. فریدون کنجایف مسئول بخش سیر و عموی آثارخانه ملی تاجیکستان میگوید که کووید 19 در کنار اقتصاد کشورها بیش از همه با بخش سیاحی و بخش فرهنگ از جمله آثارخانه و تئاترها ضربه زده است و افزود که فعلا احیانا چند تن از تماشابین از داخل کشور برای تماشای آثارخانه می آیند و خلاص.
تحلیل این نوارهای وارد گریده گواهی از آن می دهند که بیشتر مردم در شبکه اجتماعی فیسبوک فعال بوده، هر یک نواری که از جانب آثارخانه ملی تاجیکستان پیشنهاد تماشابینان گردانده می شود کمترینش 80 و بیشترینش که از همه زیاد باشد این 5850 تماشابین را کسب کردند که البته در برابر تماشابینان داخلی تماشابینان خارجی نیز می باشد.
فریدون کنجایف افزود که باری اول است که آثارخانه تاجیکستان به فضای مجازی راه یافت، هرچند به گفته وی بیشتر از آثارخانه های مشهور جهان زیر ارمیتاش در سنگ پیتربورگ و لور در پاریژ و متروپولیتن در امریکا در زمان بحران کووید 19 از مدت ها قبل به این شکل خدمت رسانی گذاشتند. اما سهراب سیدالیموف شهروند روسیه که از کمترین تماشابین آثارخانه ملی تاجیکستان به هنگام تهیه این گزارش بود به رادیو آزادی گفت که هیچ یکی از سیرهای مجازی برابر دیدن واقعی آثارخانه نیست.
مثلا من در پیتر بزرگ شدم، در آنجا آثارخانه های زیادی را تماشا کردم. آنجا ارمیتراژ است، روسکی موزه هست، سرسکی سلو هست. آنجا سیر مجازی در قالب 3D دارند، ولی این جالب نیست. جالب آن است که وقتی زنده با چشمانی خود میبینی. از این رو من هر گونه آنلاین نمایش ها را دوست نمیدارم.
بینوی نوی آثارخانه ملی تاجیکستان در خیابان اسماعیل سامانی شهر دوشنبه سال 2014 مورد استفاده قرار داده شد. سال گذشته بیش از 100 هزار نفر از آثارخانه ملی تاجیکستان دیدن کردند.
مقامات کارهای داخلی تاجیکستان گفتند راننده ای را که در حالت مستی در ناحیه فرخار صدمه کرده و باعث به هلاکت نورس 13 ساله فاروق غازیو شد دستگیر کرده اند. از او اسکرجان بخاریوی 41 ساله و مالک ماشین اپل استرا نام برده می شود. جزئیات بیشتر را از من محمود رحمت‌زاده شنوید. پیوندان فاروق غازیو می گویند حادثه 20 اینون رخ داد و تنها بعد از پای فشاری آنها راننده دستگیر شد. با ادعای آنها در داخل ماشینی که صدمه کرد یک مامور میلیسه هم بوده است و گویا در آغاز کوشش کرده است حادثه را پنهان کند. یکی از نزدیکان نورس فوتیده روز 23 ایون نقل کرد که مامور میلیسه تا وقتی به شعبه کارهای داخله بردن متهمان گفته است فاروق را ماشین دیگر زد. وقتی جدی تحقیق میکنند گفته است مسافر بودم و نمیدانم چی شد. نظری جانب دیگر دسترس نیست. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در اظهارات رسمیش در 22 ایون به این پهلوی مسئله دخل نکرده، ولی گفته است تحقیق حادثه ادامه دارد. منابع میگوید پرونده را دادستان ناحیه فرخار تفتیش میکند. نزدیکان فاروق غازیو همچنان از آن ناراضی‌اند که بعد از صدمه نورس را زود به بیمارستان نبرده تا زمانی رسیدن آنها منتظر ایستاده‌اند. زیوشا غازیو اما که فاروق غازیو در فیسبوک نوشت دادرزاده اش را با ماشین زده 5 متر دور پرتافته اند. در چند سال گذشته صدمه های مرگبار در مطبوعات مستقل و شبکه های اجتماعی بررسی و انتقاد می شود. اکثر مطبوعات مستقل از آب خشک برآمدن عاملان صدمه های پرفاجعه را فعالانه بررسی می کنند. طرز حرکت ماشین ها در راه های تاجیکستان یکی از مسائل دائمی مورد انتقاد در زبان مردم، مقامات و مطبوعات است. در میان معمول‌ترین قانون‌شکنی‌ها، حرکت با سرعت بلند، رعایت نشدن قاعده‌های رانندگی، مستی، نداشتن حجت رانندگی نامبر می‌شود.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمون آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمون برنامه امشب ما عبدالنبی ستارزاده است که اخیراً نمونه شعرهایش در شبکه‌های اجتماعی نشر شد.
عبدالنبی ستارزاده 27 فوریه سال 1941 در دهه ورزیکنده شهر پنجکین تولد شده است. بعد از ختم مکتب 8 ساله دهه از سال 1954 تا سال 1958 در آموزشگاه پدگوگی شهر پنجکین درس خوانده است. سپس بعد دانشگاه دولتی تاجیکستان وارد گردید، آن را سال 1963 به انجام می‌رساند. طول چند سال در این دانشگاه از فن ادبیات کلاسیکی درس گفته، نخست رساله نامزدی و سپس دکتر علم‌های فیلولوژی را دفاع کرده است. از آغاز سالهای 1990 به حرکت‌های دموکراتی پیوست و در سالهای جنگ شهروندی از مخالفان نمایندگی می‌کرد. در کمیسیای آشتی ملی فعالیت کرده، در آخر سالهای 90 مدت در وظیفه معاون وزیر کارهای خارجی تاجیکستان ایفای وظیفه کرده است. فعلا در پژوهشگاه زبان و ادبیات به نام عبدالله رودکی آکادمی علم‌های تاجیکستان کار می‌کند.
در صحبت از عبدالنبی ستارزاده که فعلا در شهر پنجکنت قرار دارد، سبب سفرش به ولایت سغد را پرسیدم.
یک ماه پیشتر وابسته به این وضعیتی که در جمهوری ما پس از ظهور این کرونا با وجود آمد، در مؤسسه های علمی و تعلیمی تاجیکستان تعطیل اعلان کردند، از جمله در اکادمی علم های تاجیکستان و در اینستیتوت زبان و ادبیات بنام رود، که هم کارمندان خیلی زیادی را، یعنی زیاد کارمندان را، اساسا آنهایی که سنشان از 60 بالا هست به خاطر احتیاط البته و رخصتی مهنتی اجازت دادند و فعلا با کارهای کمبود و نابودی که داشتیم با اینها مشغول است.
امیدوارم که این رخصتی بموزد است، نه این که بموزد.
این بموزد است، بموزد.
و استاد، یک شعر شما اخیرا در شبکه های اجتماعی شهرت پیدا کرد و همزمان سوالهای را انگیزش داد. اصلا میخواستیم بپرسیم چی شد که آن نوشته شد و آیا بیانگر پشیمانی است یا تلاش خودسفید کنی یا امید به آینده؟
نه نه، اینطور نیست. این شعرگونه در این آخر در تمانه های اینترنتی پخش شد و تاریخ دارد. این چیز سال 2001 نوشته شده است، بعد از خواندن یک رساله ژورنالیست و محقق تاجیک قربان علمشاه در باره قهرمان خلق تاجیک شیرینشاه شاه تیمور است. و این شعرگونه از نام شیرینشاه شاه تیمور است، یک رجوع است، یک منالوگ شیرینشاه شاه تیمور است و به همون روح ها که همین شیرینشاه شاه تیمور و یارانش بخشیده شده است. قربان علمشاه دادم که جای فهم نکنند و نشر نکنند. بعد از گذشتن یک 6-7 سال سالم یا تقریبا در حدود 10 سال یک کتابی نگشت در باره شیرینشاه شاه تیمور چاپ شد و من دیدم که اونجا این شعر رو، این شعرگونه رو نیز چاپ کرده است. البته با معذرت و با این که من این کار را بدون اجازت مؤلف کرده استادم و فلانه ها. و در این آخر که قربان علمشاه روز تولد داشت، من به خاطر تاکید زحمت هایش و کارهایی که انجام داده است همین شعرگونه را علاوه کردم، علاوه و تبریک. پوزش گناه نکردم یا که جبران گناه نخواستم. این یک منالوگ، یک رجوعی از نام شیرینشاه شاه تیمور است.
ولی خیلی عالی بود، هرچند بعد از چندین سال دسترسی خواننده شد، ولی خیلی عالی بود. و استاد، شما خود را نماینده نسلی میگیرید که در عرفه و آغاز استقلالیت با هدفهای معینی به میدان آمد، یعنی آرزو و آرمانهای این نسل را چگونه میتوان شرح و تفسیر کرد از نظر شما؟
تشکر. نه، ما در عرصه کسب استقلال دولتی نیم، ما خیلی بروقته. من از جمله نسله های هستم که آخری سالهای پنجاهم و ابتدای سالهای شصتمی عصر گذشته و ادبیات و به علم و به این چیزا وارد گشتیم. اون نسلی که در ادبیات ما، در شعر و در نثر جان تازه وارد کردن، روح تازه وارد کردن، نسل مومنشاه قناعت و لایق و بازار و فضل‌الدین محمدی و اینها هستند که در اون زمان به وجود آمدند و یک شرایط اجتماعی سیاسی مساعد هم پیدا شده بود. یادتون باشد در اون سالها، سالهایی که با نام گرمای خروشاوی یاد می شود، این یک محیط سیاسی و اجتماعی و ادبی و فرهنگی ما شوروی در اون زمان تغییر کرده بود و همین چیز امکانات داد. بعد از آن زمان آشکاربدانی و بازسازی گرباچاوی هم فرا رسید. این دو چیز یک عامل بسیار مهم و مؤثر در تغییر یافتن محیط، فضای ادبی و علمی و اجتماعی سیاسی اون زمان ها گشته بود.
استاد منظورم ببخشید، وقتی من اون شما را به همون نسل ترجیح کردم، منظورم این بود که نسلی آزادی خواهان بود.
بله.
و فکر میکنه در نتیجه آنها همون نسل آزادی خواهان که در دهه 1980 به میدان آمدن، در نتیجه آنها شکست خوردن یا پیروز شدن؟ زیرا هستن آنهایی که فکر میکنن همین نسل ما سببگار جنگ شهروندی در کشور بود. نظر شما به همین ادعا چی است پس؟
این همون حرکت ها و جنبش هایی که سالهای 80 عصر گذشته به وجود آمده بودند، جنبش های ملی و آزادی خواهانه که بودند، در تمام شوروی به وجود آمده بود، از جمله در تاجیکستان هم ظهور داشت و اونها همون آرمان های خیلی قدیمی که داشتند، آرزو میکردند که کشورشان مستقل باشد، آزاد باشد، اختیارش در دست خودش باشد، همانها را میخواستن عملی کنند. و به همین خاطر هم جنبش های مردمی به وجود آمد و جنبش های سیاسی هم به وجود آمدند و اونها هیچ یک از جمله همون جنبش های دموکراتی، نیروهای دموکراتی که در اون سالها ظهور کرده بودند، فقط میخواستند که زبانشون دولتی شود، مقام داشته باشد، نفوذ داشته باشد، در ادبیات و در زبان مستقل باشند و کشورشون پیشرفته باشد، دموکراتی باشد. و هیچ وقت جنگ کردن هم نمیخواستند و جنگ را هم منتظر نبودند و تقاضا نمیکردند. درباره حادثه های اون سالها، اون جنگ به اصطلاح شهروندی، یک بهای بسیار درست و واقعی را پریزیدنت محترم کشور جناب امام رحمان دادن. اون کس همیشه تاکید میکنن که این جنگ، جنگ تحمیلی بود. در قلمرو سابق شوروی همون ساختار پیشین باقی بماند، اونها این کار را تشکیل کرده بودن.
استاد ببینید، برخی از روشنگران و زیایان در دوره همون جنگ شهروندی با صفوف مخالفان اسلامی همپیمان شدند و حالا آشکار یا پوشیده زیر شبهه قرار می گیرند. برخی از دیگر گروه ها عیبدار میکنند که در بنیاد و تحکیم حکومت فعلی همونها سهم گرفتن و سببگاری مشکلات امروزه شدن. شما در این موضع گیری ها چی نظر مشخص دارید؟
آذر، باید اعتراف کرد که برداشت ها و موضع گیری ها، ارزش داوری هایی که در نسبت اون سال ها کرده می شد، خیلی نقصان زیادی دارد. خیلی یک جانبه هستن، از روی انصاف و منصفانه نیست این قضاوت ها. برای آنکه ما با یک خلاصه نهایی بیاییم که تا چه اندازه مثلا قوه‌های به اصطلاح دموکراتی اون وقت در سرزدن این جنگ شهروندی و اون ناخوشی‌ها سهم دارند، ما باید اون را تحلیل کنیم. متاسفانه هنوز تحلیل‌های واقعی وجود ندارد، آموخته نشده است. به همین خاطرم من در کتابی که با نام ارزش‌های وحدت ملی دارم خیلی مفصل صحبت کردیم و پیشنهاد خواهم کردیم که یک مرکزی مطالعه یا تحقیق اون حادثه ها ون شود، تحصیل شود، تجربه صلح تاجیکا آموخته شود، اون جریان هایی که در اون وقت بودن اونها تحقیق کرده شدند، بعد یک خلاصه به نتیجه رسید. این ارزش داوری هایی که حال امروز میکنن، متاسفانه اونها از روی غرض هستند و ابن الوقتی هستند، یعنی به خاطر کدام یک هدف یا چیزی میگن.
استاد
اونی میرسد که این کار کرده میشد. من ضمناً پیش سخنتان این گفه گفتنی هستم که در دانشگاه ملی تاجیکستان یک مرکز تحقیق تجربه صلح تأسیس شده است و در اونجا یک هیئت معین محققان شامل هستند و اونها با آموختن این مسئله شروع کردند.
استاد، ولی شما همزمان در گفتوچنیدهای صلح و استقرار آشتی ملی شرکت داشتید و حالا میگوین که این یک صلح دروغین بود که امید و آرمانها را نتوانست برآورده سازد. حتی استاد مومین قناعت گفته بود که پس از امضای سازشنامه جنگ به یک شیوه های دیگر ادامه یافت. چنین عقیده را شما حمایت میکنید یا برعکس؟
نه، این برداشت و این ملاحظه های کسانی هست که از اصل و از جریان واقعی مذاکرات صلح تاجیکان بی‌خبرند. کسانی که از اون آگاه هستند میدونن که صلح یکی از دستاوردهای مهمی سیاسی تاجیکستان، دیپلمات تاجیکستان بود. تجربه صلح ما، روند مذاکرات یک چیز ناتکرار و عجیبی بود و ضرورت داشت. اون چیزایی که بعضی گمان میکنند که بعضی هدفهایی که از این مذاکرات بود و از این صلح بود نرسیده است، اونها راست شدیم که قضاوتشون به اساس نیست، ولی درست هم نیست. البته در جریان تطبیق اون سازشنامه عمومی استقرار صلح بعضی مانعه ها و بعضی مشکلی ها بودند، اما در مجموع هدف و مقصدی که از صلح تاجیکان بود، از مذاکرات بود، اونها برآورده شدند. اما من میفهمم که شما شاید سوال دیگری هم دارید که چرا اینطور شد. این چیزی دیگر است که اون مربوط به مذاکرات هم ندارد و صلح هم ندارد. اون که چطور این واقعه ها بعد از این در 10 سال آخر صورت گرفتن، این تماما چیز دیگر است. عامل هایش دیگر چیز هست.
و استاد، به عنوان سوال آخرین، فعلا به نقش روشنفکران و زیان، همونی که اینتلیجنس میگویند، از جمله شاعر و نویسنده ها در حیات امروزه شما چی به داده میتوانید؟
باید نقش بسیار مهم و مؤثری داشته باشند، اما این طور نیست متاسفانه. همون حادثه های سالهای 90 نشان دادند که ما به اصطلاح قشر روشنگر یا زیایی و رسالتی نداشتیم. متاسفانه امروز هم زیایی به معنی تامش ما هنوز تشکل نیافته داریم.
با تشکر از عبدالنبی ستارزاده، برنامه امشب مهمان آزادی از رادیو آزادی را به پایان میبریم.
شرار خواهد ما از بیسادم سیدار خواهد ما از نگاهم شرار خواهد ما از بیسادم سیدار خواهد ما